به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب بخیر میگم حضور تک تک شما و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کردید. سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو به همه شما بزرگواران تسلیت میگم. در برنامه امشب در مسیر اندیشه با شما از خصوصی سازی مدرسه صحبت میکنیم. میپردازیم به نقد و بررسی خصوصی سازی مدارس و سعی میکنیم که در مورد این موضوع بیشتر و مفصلتر با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم و همینطور میهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو همراه ما هستند به گفتگو و بحث بنشینیم. خصوصی سازی مدارس یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه آموزش و پرورش بوده که در دهه های اخیر توجه بسیاری از سیاستگزاران و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. یکی از مهمترین نقد هایی که به خصوصی سازی مدارس وارد می شود افزایش نابرابری های آموزشی است. منتقدان بر این باورند که خصوصی سازی مدارس منجر به ایجاد شکاف طبقاتی و اجتماعی می شود، زیرا تنها خانواده های مرفه قادر به پرداخت هزینه های بالای مدارس خصوصی هستند. این امر می تواند فرصت های آموزشی برابر را از بین ببرد و دسترسی به آموزش با کیفیت را محدود کند. از سوی دیگر برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که خصوصی سازی مدارس می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش منجر شود. مدارس خصوصی به دلیل رقابت با یکدیگر و نیاز به جذب دانش آموزان بیشتر تلاش می‌کنند تا خدمات آموزشی بهتری ارائه دهند. این امر می‌تواند به افزایش کیفیت تدریس و یادگیری منجر شود. با توجه به آنچه گفته شد در می‌یابیم که خصوصی سازی مدارس موضوعی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند بررسی های دقیق و جامع است. در برنامه این هفته در مسیر اندیشه قصد داریم تا در گفتگو با کارشناسان ابعاد مختلف خصوصی سازی مدارس را روشن کنیم و به ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود نظام آموزشی بپردازیم.
پژوهشنامه چالش ها و فرصت های فضای مجازی به منظور بهره‌وری آموزش دانش آموزان دوره ابتدایی. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و فرصت های فضای مجازی در جهت بهره‌وری آموزش در دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان انجام پذیرفته است. این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده که برای گردآوری اطلاعات از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. طبق نتایج، چالش ها و فرصت ها در سه سطح انتخابی معلمان، دانش آموزان و اولیا مطرح و طبقه بندی می شود. هزینه بالا و سرسام آور اینترنت و عدم آگاهی دانش آموزان از چگونگی و استفاده از فضای مجازی از جمله این چالش ها می باشد. در مقابل نیز فرصت‌های آموزش مجازی بررسی شده که آشنایی معلمان با روش‌های تدریس متنوع و بروز شدن اطلاعات و آگاهی خانواده‌ها در زمینه امور آموزشی از جمله این موارد هستند. برخی از راهکارهای رفع این چالش‌ها و استفاده از فرصت‌های بیان شده این است که زمینه ارتباطات اجتماعی دانش آموزان با معلمان، بکارگیری فناوری‌های تعاملی چند رسانه‌ای، نهادهای آموزشی و پژوهشی، اجتماعات علمی و برنامه‌های مفرع فراهم شود. این مطالعه در مرکز علم و فناوری رسام با همکاری فریدون رمزی و کامران شیوندی چلیچه انجام شده است. بررسی دیدگاه‌های موافق و مخالف نسبت به مدارس مسجد محور و گونه‌های مواجهه با آن. در این پژوهش به بررسی و تحلیل یکی از پیشنهادهای متفکرین این حوزه، یعنی مدارس مسجد محور پرداخته شده است. این نوع از مدارس دارای موافقین و مخالفینی هستند که تبدیل شدن این مدارس به عنوان الگویی برای تحول نظام آموزش و پرورش رسمی از جمله دیدگاه‌های موافقان این مدارس و تکثر و تنوع بالای مدارس و ضرورت کاهش آن از جمله دیدگاه‌های مخالفین این طرح می‌باشد. مدارس مسجد محور در ایران بر اساس انتقاداتی که به نظام آموزش و پرورش رسمی دارند به سه گونه ارتقای فرمی، محتوایی، تحول فرمی محتوایی و تولید فرمی محتوایی تقسیم بندی می شوند که پیشنهادهای این مطالعه در مواجهه با هر یک از این گروه مدارس به ترتیب استفاده به عنوان مدرسه در مناطقی که امکان تأسیس مدارس وجود ندارد، حمایت و پشتیبانی به عنوان مکمل مدارس و کنترل و مواجهه جدی است. این مطالعه در اندیشکده مرآت با همکاری محمد رحمانی و مهدی ادیب‌زارچی انجام شده است. طراحی نظام موضوعات حوزه عدالت با استفاده از دو رویکرد قیاسی و استقرایی. در این پژوهش آمده اقامه عدل در هر جامعه ضروری است و پیش نیاز آن تدوین نظریه عدالت است. تدوین این نظریه در چهار گام زیل امکان پذیر خواهد بود. در گام اول نظام موضوعات عدالت شناسایی، تدوین و گستره موضوعی مفهوم عدالت به صورت جامع نشان داده می شود. در گام دوم با توجه به مسائل روز علمی و عملی جامعه بر محور عدالت، نظام مسائل عدالت استخراج و طراحی می گردد. در گام سوم بر اساس اولویت سنجی معرفتی و تقدم رتبی و علی مسائل، نقشه پژوهشی عدالت استخراج و نگاشت می شود. نهایتاً در گام چهارم با حرکت در مسیر نقشه پژوهشی و با پر کردن خلأهای معرفتی موجود، نظریه جامع عدالت جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد. هدف این پژوهش برداشتن گام اول یعنی طراحی نظام طبقه بندی موضوعات عدالت است. این پژوهش در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام با همکاری سید علیرضا سجادیه و محمد صادق ترابزادی جهرومی انجام شده است.
شب خیر، سپاسگزارم از دوستانم که بخش پژوهشنامه را آماده کردند و تقدیم شما شد. از بین پژوهش‌هایی که با موضوع امشب ما در ارتباط هستند و صحبت شد راجع به پژوهش‌هایی که صورت گرفته، سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای مسعود بهرامی، مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران. خیلی خوش آمدید آقای بهرامی.
سلام علیکم، متشکرم، در خدمت
شما. متشکرم. آقای اسفندیار چهاربند، پژوهشگر و کارشناس توسعه آموزش و پرورش، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، شب شما شنوندگان محترم بخیر باشه. بندم ایام شهادت امام حسن عسکری صلوات الله علیه خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت هست.
سپاسگزارم، ممنونم. آیه چهاربند، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب دو دیدگاه و دو منظر وجود داره درباره آموزش و پرورش خصوصی و در واقع هر دو دیدگاه هم ادله خودشون رو دارن و معتقدند که با این روی کرد در واقع تکلیف آموزش و پرورش تا حد بسیار زیادی میتونه روشن بشه. یکی دوستانی که معتقدند که آموزش و پرورش خصوصی نباید باشد چون باعث از بین رفتن عدالت آموزشی میشه، و گروه دوم گروهی هستند که معتقدند که اتفاقا باید به سمت خصوصی شدن حرکت بکنیم به واسطه این که با این کار و رقابتی شدن بازار موضوع آموزش و پرورش کیفیت پیدا میکنه. فکر میکنم شما و آقای بهرامی هر دو بزرگوار در واقع جزو طرفداران دیدگاه نخست باشید. صحبت میکنید در مورد این اتفاق؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از سالی و جناب آقای بهرامی عزیز،
خواهش میکنم.
خب ما برای اینکه یه پدیده رو بتونیم تحلیل بکنیم باید کاملا تفکیک بکنیم که چیستی اون رو بررسی کنیم، چراییش رو، بعد چگونگیش رو. اگر ما به چگونگی بپردازیم قبل از تبیین چیستی و چرایی، یقینا به نتیجه نمیرسیم و مستندات کافی برای صحت اون چگونگیه به دست نمیاد. بنابراین ما برای این که ببینیم اساسا این پدیدهی به نام مدرسه غیر دولتی چیه و چرا، اون وقت میتونیم جواب درستی بدیم به موافقین یا به مخالفین. خب رسالت مدارس غیر دولتی ظاهراً همون رسالت نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشوره که سند تحول برای اون تنظیم شده و بنا هست که در واقع ما استعدادهای نسل نوجوان و اطفالمون رو شناسایی کنیم، این استعدادها رو پرورش بدیم، هویت ملی و اسلامی اونها رو شکل بدیم. این خلاصه ای از رسالت نظام تعلیم و تربیت که مدارس این رو باید پیاده بکنن. خب اینجا یه مقدار نزدیک میشیم به چیستی مدرسه، حالا صرف نظر از غیر انتفاعی یا دولتی. کار مدرسه چیه؟ کار مدرسه اینه که استعدادهای اطفال این کشور رو که قوی ترین، غنی ترین، مهم ترین و استراتژیک ترین دارایی کشور هست رو شناسایی کن. از منابع نفت ما، از منابع طبیعی ما، از ذخایر طبیعی ما، از موقعیت ژئوپلیتیک ما، از همه مهمتره. یعنی هیچ ثروتی برای هیچ ملتی مهمتر از استعدادهای نیروی انسانیش نیست. منتها اینا باید شناسایی بشه، مثل معادنی هستن که باید کشف بشن. علم شناسایی این استعداد همون تعلیم و تربیته. روانشناسی هست، در واقع روانشناسی تربیتی هست، برنامه درسی هست و روش هایی که این استعدادها شناسایی میشن، هدایت میشن و پرورش پیدا میکنن. اینها میشن انسانهای مولد. شنیدید میگن آموز پرورش مولده؟ چرا به ما اعتبارات نمیدن؟ خب آموز پرورش جلوه مولد بودنش چیه؟ این که این نیروی انسانی یعنی اطفال رو تبدیل به سرمایه انسانی میکنه. تا زمانی که استعداد شناخته نشده، پرورش پیدا نکرده، مولد نیست، یا نیروی انسانی یه جمعیته. اما وقتی که اون عملیات شناسایی استعداد انجام میشه تو مدرسه و بعد هدایت میشه به سمت اون مزیت‌هایی که این طفل و این نوجوان به لحاظ استعداد داره و توانایی و شایستگی داره و پرورش پیدا میکنه، این مولد میشه در یه بخشی از بخشای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی کشور. انسانی میشه که اثرگذاره و میتونه به جامعه خدماتی بده که این جامعه رو به سمت توسعه یافتگی ببره. اگر ما یه چنین فارغ التحصیلی داشته باشیم، میتونیم ادعا کنیم ما آموزش پرورش مولدی هستیم. بنابراین باید سرمایه گذاری بشه. خب این کار مدرسه است. مدرسه یه تعریف دیگه‌اش اینه که میگن جلوه عینی نظام تعلیم و تربیته. یه نظام تعلیم و تربیت با همه اون ساختارش کجا تجلی پیدا میکنه؟ تو مدرسه. کتاب درسی، برنامه‌های پرورشی، فرهنگی و همه اون سازوکارهایی که در نظام تعلیم و تربیت طراحی میشه میره تو مدرسه. در به حساب قالب فعالیت‌ها دانش آموزان در معرضش قرار میگیرن و اون استعدادها شکوفته میشه. خب این کار بسیار بزرگیه. این کالایی نیست که شما بتونید مالکیتش رو در واقع واگذار بکنید. اساساً تا تمام علمای تعلیم و تربیت در حوزه آموزش پرورش عمومی بدون استثنا، حتی یک متفکر و یک صاحب نظر در حوزه آموزش پرورش عمومی رو شما در دنیا سراغ ندارید که معتقد باشه آموزش و پرورش عمومی مالکیت پذیر و در واقع بازار پذیره، به خاطر ماهیت اون رسالتی که به اختصار من توضیح دادم. بنابراین ما با یه پدیده‌ای به نام تعلیم و تربیت سرکار داریم، پدیده تعلیم و تربیت با منافع ملی سرکار داره. برای همینه که میگن آموزش و پرورش حاکمیتیه. یعنی چی؟ یعنی روی داره. شما دیدید نیروی نظامی، نیروی انتظامی، اینا رو میگن حاکمیتیه. شما نیروی نظامی غیر دولتی دارید، کلانتری غیر دولتی دارید، پادگان غیر دولتی دارید.
ولی موضوعیه که در جهان تجربه شده.
عرض میکنم
و تجربهش هم تجربه ناموفقی.
اصلا ما چنین تجربه نبوده. بله، ما در الگوبرداری کاملا دچار اشتباه شدیم. ظاهرا اسم اون مدرسه در فلان کشور مدرسه غیر دولتیه، اما به هیچ وجه به هیچ
نه، مثلا من در مورد اون نیروی انتظامی و پلیس میگم.
بله، بله،
تجربه شده در جهان.
اینجا عرض میکنم، ما وقتی ببینید ما نگاه میکنیم به قانون اساسیمون، در قانون اساسی ما اموری که حاکمیتی هست مشخص شده، اموری هم که تصدی اجتماعی مشخص شده، اموری هم که تصدی اقتصادی مشخص، این طبقه بندی به رسمیت شناخته شده. آموزش و پرورش صراحتاً در قانون اساسی به عنوان امر حاکمیتیه. یعنی چی؟ یعنی با توجه به ماهیت و حساسیت و اهمیت این خدمت و این پدیده در یه مقوله‌ای به نام عدالت و امنیت، این رو حاکمیت بازار پذیرش نمیتونه بکنه و نباید بکنه، مالکیت پذیر هم نیست. چرا؟ در آموزش عالی شما این مجوز رو دارید، اما در آموزش و پرورش عمومی که بنا هست ما به دنبال در واقع بست عدالت اجتماعی باشیم و مهمترین ابزار این عدالت اجتماعی استعداد و شناسایی و شکوفایی استعداد جمعیت کشور هست و این در آموزش پرورش عمومی انجام میشه، این مالکیت پذیر نیست و در واقع بازار پذیر هم نیست، هم توجیه قانونی داره، تردیدی درش نیست، و هم توجیه علمی داره به لحاظ جامعه شناسی و به لحاظ تأثیرات اقتصادی که در کشور داره. بنابراین ما به لحاظ چیستی و چرایی اشاره میکنیم، استناد میکنیم به اصل 3 قانون اساسی، حاکمیتی بودن تعلیم و تربیت رسمی و عمومی و غیر قابل بازار پذیر بودن و مالکیت پذیر بودنش. این قانون به لحاظ تمام یافته های پژوهشی این دوره از آموزش و پرورش، یعنی آموزش و پرورش عمومی، وظیفه دولت هاست. ممکنه بهره برداری و مدیریت رو شما با نظارت واگذار کنید، اما اصل به حساب مدرسه داری رو به عنوان تأسیس و یک نهاد فرهنگی اجتماعی به بخش خصوصی نمیتونید واگذارش بکنید. وقتی واگذار کردید میشه این شرایطی که الان ما داریم. بنابراین ما ضرورتی نداشته این کارو بکنیم. در بحث بعدی اشاره میکنن
که این بهره برداری، خب دوستانی که موافق این موضوع هستن در مورد بهره برداری نظر دیگری دارن. آقای بهرامی، دیدگاه شما رو بشنویم در این خصوص.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از فرصتی که به این موضوع اختصاص یافته. بنده هم تسلیت عرض میکنم، خوشحالم که در خدمت شما هستم. خواستم که در خدمت استاد چهاربند هستیم و از محضرشون استفاده بکنم. ببینید، شما در طرح موضوع دو تا در واقع عبارت رو نام بردید. من فکر میکنم اگر تمرکز کنیم روی این دو تا عبارت، شاید بخش اعظمی از سوالاتمون رو بتونیم جوابش رو پیدا بکنیم. در این روزها هم حالا موضوعات مختلفی هم که در موضوع آموزش و پرورش مطرحه، این دو تا عبارت در مصداق‌های مختلف داره راجبش زیاد صحبت میشه. یکی کیفیت آموزشی هست، یکی بحث عدالت آموزشی است. ما اگر بتونیم این دوتا رو تعریف بکنیم و تکلیفمون رو با این دوتا مشخص بکنیم، بعد شاید بتونیم با آنچه که الان در واقعیت میدان داریم مقایسه بکنیم، ببینیم که به هر حال این کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی که دنبالش هستیم و ازش حرف میزنیم و راجبش داریم ادعا میکنیم الان در چه وضعیتی است، چه بشود میگوییم عدالت آموزشی محقق شده، چه اتفاقی نیفته نگران کیفیت آموزشی میشویم. در نظرم بخش اعظمی از سوالاتمون از این دو تا عبارت بتونیم جواب بگیریم. من با یه تقسیم بندی بحث آموزش رو عرض بکنم، حالا بعد کیفیت و عدالت که کلمات عمومی است میشه راجبش صحبت. من سوال میکنم آیا آموزش یعنی مهارت‌های علمی؟ آیا آموزش یعنی مهارت‌های فنی و فرض فرمایید مهارت‌های حرفه‌ای در یک تخصص خاص؟ آیا آموزش یعنی مهارت‌های اجتماعی دانش آموز؟ آیا آموزش یعنی مهارت‌های جسمی و حالا قدرت بدنی و تندرستی دانش آموز و هزار یک قسم دیگر؟ به نظرم سند تحول بنیادین که ما راجبش داریم صحبت میکنیم و میثاق ملی ماست راجب آموزش و پرورش و تکلیف همه ما رو برای به هر حال پیگیری امور آموزش و پرورش مشخص کرده، تکلیف این موضوع رو در کلان واژه‌ای به اسم تربیت مشخص کرده. ما در تربیت میگیم، در سند تحول میگیم که ما به دنبال تربیت دانش آموزانی هستیم که اصطلاحاً تمام ساحته باشن، یا به تعبیر سند تحول بنیادین شش ساحته باشن: ساحت اعتقادیشون، ساحت اقتصادیشون، ساحت زیبایی شناختیشون، ساحت فناوریشون، موضوعات سیاسی، همه این ابعاد وجودی که حالا تقسیم بندی های مختلفی راجبش داریم. اما در سند تکلیف ما رو این شش تا مشخص میکنه که آقا ما دنبال این هستیم دانش آموزانی داشته باشیم که در این شش تا عرصه یا شش ساحت، شش خصوصیت بتونن در طول این 12 سال خروجی ما اون چیزی باشه که در واقع این شش ساحت رو برای ما بتونه تأمین بکنه. بر این اساس کیفیت آموزشی یعنی چیزی که بتواند در واقع کیفیت این تربیته. لذا اگر ما فقط یک بخش این را ببینیم، اون وقت در مقایسمون و در قیاسمون دچار اشکال میشیم. اصطلاحاً رشد یا حالا مقیاس کاریکاتوری برای ما به وجود میاره. یعنی یک مدرسه‌ای با یک کارکردی که در یک بخشی بسیار توانمنده ولی در بخش‌های دیگر در واقع موفق نیست. این رو هم در کیفیت میشه راجبش بحث کرد، کیفیت آموزش و تربیت، و هم در عدالت آموزش و تربیت. بر این اساس سوال اینه که یک مدرسه با تعریفی که من دیگه تکرار نکنم، استاد فرمودن مدرسه قرار است چه کار بکند. حالا میخوام ببینیم آیا این مدرسه‌ای که داره الان وجود داره موفق است یا نیاز به این دارد که در بخشایش اصلاح بکنه. فارغ از این که دولتی باشد، فارغ از این که غیر دولتی باشد، حالا اقسام مدارس رو الان من کاری ندارم. بنابراین اگر خواستیم راجع به عملکرد یک مدرسه و موفقیت یک مدرسه صحبت کنیم، بی انصافی است که صرفاً یک بعدش را ببینیم، مثلا بعد علمیش را ببینیم، مثلا موفقیت بچه ها در کنکور را ببینیم. نه، مدرسه کارکردهای دیگری به جز بعد آموزش هم دارد. از این لحاظ اگر ورود بکنیم، به نظرم میاد که در دستبندی کیفی مدارس، در دستبندی کیفیت عملکرد مدارس، کاملا میتونیم عرضم به خدمت شما که در واقع تفکیک بهتری، دقت بهتری و عملکرد بهتری رو از مدارس بتونیم نسبت بهش رصد بکنیم. با این موضوع که من خدمت شما عرض کردم، آنچه که الان وجود داره لزوماً در پاسخ به سوال جناب عالی، لزوماً مدرسه غیر دولتی کیفیت آموزشی و تربیتی بهتری را ارائه نمی کند و لزوماً مدرسه دولتی هم فرصت آموزشی و تربیتی فرض بفرمایید که عادلانه ای را رعایت نمی کند. بنابراین یه مقدار باید مصداقی تر، یه مقدار باید جزئی تر بیاییم با هم دقیق بشینیم بحث بکنیم، ببینیم که کدوم بخش و در کدوم اتفاق مدارس ما وضعیتمون خوبه، اونجا رو کمکش کنیم، تقویت بکنیم، و در کدوم بخش نیاز به اصلاح داریم اون بخش رو بریم اصلاح بکنیم. من پیشنهادم اینه که توی این موضوع متمرکز بشیم.
خب نه، ببینید، این گام بعدی ماست، بحث بعدی ماست. بحث مبنایی ما الان اینجا به شکل مشخص خصوصی بودن یا نبودن آموزش و پرورش.
احسن، عرض میکنم فرمایشتون متین. حالا با این شرایط که پس عرضم همین، ببینید وقتی ما دنبال در واقع تحقق کیفیت تربیت، من آموزش رو با ادبیات سند میگم تربیت، همون کیفیت آموزش با تعریفی که داریم، و دنبال عدالت آموزشی هستیم، حالا این کیفیت آیا با خصوصی سازی محقق می شود یا نه با حاکمیتی بودن و در اختیار حاکمیت بودن محقق می شود؟ به نظرم اگر رو این متمرکز بشیم بتونیم به سوالمون
بریم. جسارتا من خیلی موافق این روی کرد شما هم نیستم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف رو برای آموزش و پرورش روشن کرد و در واقع موضوع رو یک موضوع حاکمیتی رایگان برای در دسترس همه.
بله 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 بله. نه نه، خصوصی سازی، خصوصی سازی با عرضم به خدمت شما که رایگان بودن لزوماً منافاتی نداره.
من نمیگم منافات،
من میتوانم بخشی از تکالیفم در حاکمیت را
ببخشید های بهرمی. این که شما میفرمایید که این رو باید در واقع حاکمیتی ببینیم یا نبینیم، میگم قانون اساسی تکلیف رو مشخص کرده.
نه، ارزم این نیست، ارزم این که سلام نه، اصلا فرمودن هم در قانون ما هست، هم منطق این رو میگه، هم هرچی نظریه پرداز ارزم به خدمت شما که زبردست در عرصه آموزش پرورش داریم از گذشته تا کنون این رو تایید میکنن. منتها من ارزم اینه که پس بنابراین اداره آموزش و پرورش، اداره امر آموزش و پرورش حتما باید در اختیار حاکمیت باشد، اما اگر در یک بخش هایی، در یک بخش هایی میخواهد از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکند، این به نظرم قابل بحثه. ولی این که آموزش و پرورش را واگذار کنم، یک سال تحصیلی دانش آموزم را به یک بخش خصوصی و دیگه رهاش کنم برم آخر سال برگردم، آخر سال خوبه، آخر یک دوره، آخر یک دوره خوبه، آخر 12 سال برگردم و فکر کنم اون بخش خصوصی لزوماً اون عدالتی که من دنبالش بودم با اون تعریفی که از آموزش داشتم محقق خواهد کرد یا خیر محقق نخواهد شد، تجربه این چند ساله هم نشون می‌دهد ما با هدف عدالت آموزشی که رقابت ایجاد کنیم، بخش خصوصی بیاد، ظرفیت ایجاد کنه، وارد مدرسه داری غیر دولتی شدیم در گذشته. فکر میکنم الان قریب به بیش از 35 سال هست اگر اشتباه نکنم ما داریم مدرسه داری غیر دولتی رو تجربه میکنیم، ولی عملا کیف با کلید واژه و با دستاویز عدالت آموزشی، نه فقط دست ببخشید با دستاویز کیفیت آموزشی، عرضم این هستش که نه فقط کیفیت آموزشی محقق نشده است لزوماً، با عدد و رقم حالا خواستید با هم بحث میکنیم، اون کیفیتی هم که دنبالش بودیم در واقع محقق نشده است، هر با نسخه ای پیچیدیم برای این که بتونیم عدالت آموزشی، برای این که بتونیم کیفیت آموزشی را ارتقا بدیم، اومدیم خدشه به عدالت آموزشی وارد کردیم، اما لزوماً کیفیت آموزشی بهتری رو هم به دست نیاورده ایم.
خب ما آیا